آقای امروز چی شده؟ آقا خدا نکرده یک کسالتی نداشته باشد. میدیده که خنده کده، خیلی خوش خنده بود، خیلی خوش اخلاق، خنده کده در بشد در آی اونا مگفت یعنی ما آمدم، ما آمدم، یعنی ما یا فلان کاری داشتم یا چی کار کدم یا چی طور شد. بس مو رفت از سر شب که ایم رفت در مسجد، یعنی تا ساعتای نو میدید که همی صدای سید احمدم و مدایشی میخان میامد، یا مدایی یا شیر انقلابی صدایش میامد. ما مگفتم وی و نامو جانش آمد، از صدایش مفهمیدیم نما لایقش مرشد لایقی تشن.
صحبت‌های خانم معصومه حسینی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی شهید سید احمد حسینی، که شما دوستان شنیدید و یک مقدار بیشتر آشنا شدید با این شهید بزرگوار. آقای سید اسکر حسینی از دوستان شهید سید احمد هست، البته سنن بزرگتر هست و بیشتر با سید محمد حسینی که برادر بزرگتر سید احمد هست دوست بوده، اما به هر حال اینا از یک منطقه هستند در افغانستان، از همه ولسوالی بلخاب ولایت سرپل هستند. در ایران هم با هم آشنا بودند، رفت و آمد داشتند. به قول آقای سید اسکر حسینی میگفت که من مادر سید احمد حسینی را همیشه با عنوان مادر خطاب میکردم، هیچ وقت نشده بود که غیر از این عنوان عنوان دیگه ای را برای این خانم استفاده بکنم، مثل مادر خودم بود. پس سید احمد هم مثل برادر خودم بود. طبیعی است که شناخت خوبی داره جناب آقای سید اسکر حسینی در ارتباط با شهید سید احمد. دعوت میکنم که صحبت های سید اسکر حسینی را بشنوید در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و اخلاقی شهید سید احمد حسینی.
مدتی را که ما با هم دیگر یک جا میشستیم، دو میلان ما دیمه در خیر و شهر و مثلا در خانه هم دیگر بودیم، یک دفعه من خدا میدانه که اینایی که من میگم اینا حقیقت واقعه. ما یک دفعه نشده که بگم این برادر بزرگ سر این برادر ناراحت شده باشه یا این کوچیک سر بزرگه. بزرگه کار نمیکرد، طلبه بود، مدعا بود. اما خب سید احمد خودش خدا رحمتش کنه، خدا شهید بیامرزه، نوه خان بود. وقتی که آدم یک چیزی ره، یک چیزی گرانبار از دست میده، او وقت متوجه میشه که من چیزی خوبی داشتم از دست دادم. بسیار بی‌نهایت خوش. یک دفعه ما ندیدیم که ای به یک قوم، به یک فامیل، به یک مؤسسه کوچکترین ناراحتی کرده باشه یا با برادرش. ای چون خوب بود، ده خدا نزدیک بود، رفیش خدا. بچه ما نرفتیم. ای از سعادت خوبی بود. ای یک خوبیش، یک خوبی دیگه یه مدتی را که ما تو اون منطقه و اینجا بودیم، خب قوم فامیل رفت آمد دعوتی برابر، ما یک دفعه ندیدیم که ای آدم یک دفعه بی نزاکتی کرده باشه. اصلا ما هم چیز ندیدیم، همش تو خوش برخورد، خوش اخلاق، دهن بخنده اینجوری بود.
این هم بخش دیگه از لاله های غریب بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. صحبت های دوست این شهید بزرگوار بود، جناب آقای سید اسکر حسینی، که شما شنیدید که از دیدگاه آقای حسینی، آقای سید اسکر حسینی، سید احمد شهید چه ویژگی هایی داشته. یک از افراد دیگه ای که من گفتگو کردم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هست که پسر خاله شهید سید احمد هست و یک مقطعی را اینا در یک خانه زندگی می کردن. یعنی سید محمد وقتی از افغانستان می آید یک نوجوان هست، در ایران کسی دیگه ای را نداره، عموش هست البته، گاهی خانه عموی خودش میره، اما بیشتر خانه خاله خودش هست و در اون مقطع اینا خیلی با هم نزدیک هستند. هرچند که سید احمد بزرگتر هست و سید محمد کوچکتر، اما این همخانه بودن و در یک محل زندگی کردن باعث شده بود که شناخت خوبی را جناب آقای سید محمد حسینی از شهید سید احمد داشته باشه. باز هم در ارتباط با ویژگی های شهید سید احمد حسینی دعوت می کنم که صحبت پسر خاله این شهید جناب دکتر سید محمد حسینی را بشنوید.
سید سید احمد شهید واقعا اگر بخوایم معرفیش کنم، یکی تدینش بود، واقعا تدین داشت و یکی هم امانتدار بود، بسیار امانتدار و بسیار خوش اخلاق و همیشه دهن پرخنده بود. شدید از عوامل مرحوم امام خمینی خیلی پیروی میکردن، خیلی دوست داشتن و بنابرای فرموده امام هم رای جبهه شدن و میگفتن ما سرباز امام هستیم. امام خمینی فرمان داده بود که جبهه رو خالی نگذارین، هر کسی از هر جای دنیا که هست میتونه بوده بود جهاد و جبهه ایران سم بگیره شرکت بکنه. شهید سید احمد حسینی هم یکی از سربازان امام خمینی بود که رفت بر حال و جبهه و شهادت رسید.
یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید سید احمد حسینی با شما دوستان صحبت کردیم. امیدواریم که اطلاعاتی که منتقل کردیم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه، خصوصا آنچه که در ارتباط با ویژگی‌های شهدا گفته میشه میتونه که سرمشق ما باشه، میتونه که چراغ راه ما باشه برای اینکه درست‌تر و بهتر زندگی بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که شما عزیزان شنونده سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. ما حتما تلاش میکنیم که از نظرات شما دوستان استفاده بکنیم، چه پیشنهادهایی که وجود دارد، چه انتقادهایی که ممکنه نسبت به برنامه وجود داشته باشه. یک شماره واتساپی داریم، میتونید که از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید و مسائلتان را مطرح بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره است که میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشین. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوع روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. از طریق آرشیو میتونید که با برنامه لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه این هفته لاله‌های غریب. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام دوست که هر چه داریم از اوست. فصل دیگه از باهمی ها جان گرفته. جان شویم برای هم دیگه، دست همه بگیریم تا زندگی نفس بکشن. امیدوار هستیم هر کجایی که هستین صحتمند و سلامت باشین و سلام و سلامتی قرین لحظه هایتان. عزیزان شنونده برنامه رسم زندگی، امروز سه‌شنبه 13 جوزا هست و مصادف با سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. با عرض تسلیت به این مناسبت دعوت میکنم با رسم زندگی امروز همراه ما باشید. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، صدابردار طیبه نوری، نویسنده نصیر مجاب، نیلوفر نوروزی از کابل و خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در کنار ما هستند. موضوع این هفته ما دوستان عزیز همونطور که قبلا هم اشاره کردیم اعتیاد هست، اما محور گپ امروز ما انواع اعتیاد هست. با ما همراه باشید و اگر نظر، پیشنهاد و گفتنی هایی دارین میتونین در بستر واتساپ با این شماره با ما در تماس باشید. 2093-794-71-7144 سایت parsday.ir/dari. آرزوی حال بهتر داریم برای اونایی که از عادتی رنج میبرن. آرزوی حال بهتر داریم برای اونایی که قصد دارن از یک مخمصه در زندگیشان به سلامت خلاص شوند و این مخمصه میتونه یک نوع از انواع اعتیاد باشد. از قلنج میده کردن تا تکیه کلام آزار دهنده تا رفتاری ناپسند و آسیب رسان. پس میبینیم که گپ میتونه بسیار وسیع باشد. دوستای عزیز، اول هفته اگه یادتان باشه طیف وسیع از عادات شدید و بعضن اعتیاد را یاد کردیم که دقیقا با یک فرمول ما را به دام مندازه. یعنی اولش بسیار معمولی هست و اما بعد چنان ما را درگیر خودش می سازه که رسمن می تانیم بگویم که فلانی اعتیاد داره یا فلان اعتیاد را داریم. حالا شما بگوین که چه تقسیم بندی را میتونیم در رابطه با انواع اعتیاد داشته باشیم؟
در قدم نخست من یک پابرتان بگویم که اعتیاد که است آنها بایی بستگی نداره که ما بر مواد مخدره بگیم و اکثرا شاید مطلوب شما می باشه که شاید همین چیزا بگین، ولی نه، اعتیاد هر چیزی که ما بیش از حد یا بیش از روال عادیش ما به او عادت کرده باشیم ما اعتیاد میگیم. چی اعتیاد به درس خواندن باشه، کتاب خواندن باشه، چی به مواد مخدر باشه، چی به گیم زدن و موبایل سر کردن و تلویزیون سر کردن و چیزا هستن. اکثر مردمی عام که اعتیاد برش بگی شاید اعتیاد به مواد مخدر طرف فکر کنم. احتیاط تنها نمیتونه به مواد مخدر باشه، میتونه به جنبه های بیشتری را در زندگی اجتماعی ما داشته باشه و همچنان در زندگی روزمره ما. ما امروز میبینیم اکثر مردم احتیاط به گیم و پابجی که امروز یکی از وسایلی است که وقت ما را بیش از حد ضایع میکنه و همچنان اینترنت سل کردن، فیسبوک، سوشیال مدیا و شبکه اجتماعی و پلتفرم های دیگه که وجود داره و همچنان در هر بود زندگی که ما بیش از حد عادی از استفاده میکنیم و تبدیل میشه به احتیاط.
اصلا ما میتونیم اعتیاد خوب و اعتیاد بد داشته باشیم؟ خوب و بد این قضیه بر چه مبنایی باید تنظیم شود؟ آیا استثنایی هم در این مورد داریم؟ مثلا کسی که به کار و تلاش معتاد شده و از زن و زندگی و خانه و خانواده و حتی لذت خودش میزنه تا کار و تلاش بیشتری داشته باشه، چه حکمی پیش شما داره؟ این مثال گفتیم که شاید مثبت‌ترین و بهترین حالت یک عادت شدید باشه. مثالای خاکستری و خیلی بد هم داریم. همیال در ذهن شما چه چیزی خطور کرد؟ لطفاً شما هم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتان بر ما ارسال بکنید. خوشحال میشیم که نظرهای شما شنوندگان عزیز و ارجمند را در این رابطه بشنویم. در گفتگو با همکار ما نیلوفر نوروزی.
با سلام و تشکر از همکارانم در استودیو که بر من فرصت دادن. موضوع ما هم در رابطه با انواع اعتیاد است که میخوایم نظریات یکی از همشهریای ما را در رابطه داشته باشم. سلام و شما خوش آمدین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، اسمم سید قاسم است، از ولایت غزنی.
سلامت باشین. خب میگن که اعتیاد خوب و اعتیاد بد داریم. مثلا اعتیاد به صفات و اعمال پسندیده مثل کتابخوانی و مهربانی، یا هم خدای ناخواسته اعمال ناپسند مثل شبگردی، پرخوری، غیبت و دروغ. شما طرفدار کدام یکی از این دو اعتیاد هستی؟
طبعا هر کسی طرفدار اعتیاد خوب است. اعتیاد خوب به نظر من، نظر شخصی خودم، ورزش کردن، درس خواندن، مطالعه نمودن، مهربانی، شفقت با خانواده خود، با مردم خود، با اجتماع خود، با همسنفی خود، با محیطی که زندگی میکنیم باید شفقت و مهربانی داشته باشیم که به نظر من اعتیاد خوب است. طرفدار همه اعتیاد خوب هستیم. بعد
یکی از اعتیادهایی که اکثرا فعلا مروج شده استفاده از فضای مجازی و اینترنت است. چقدر میتونه به نظر شما استفاده از فضای مجازی مفید یا غیر مفید باشه؟
استفاده از اینترنت خب در نفس خود یک چیز خوب است. میتونه انسان ها استفاده بسیار عظیم میکنه، رای بسیار ساده است استفاده از او، بهترین استفاده رو میتونه. اما فعلا در افغانستان و در جامعه ای که ما زندگی میکنیم تقریبا کل مردم از اینترنت استفاده منفی دارن. و مثلا ما مثال اگر بدیم، یک ویدیوی آموزنده از اساتید بسیار ورزیده که در افغانستان کار مونن، درس خواندن، زحمت کشیدن، مطالعه نمودن و او ویدیو رو پخش کردن، هیچ کدام بیننده نداره، هیچ فالوور نداره. و یک ویدیوی که از یک آدمی بسیار عقب مانده ای از مردم است، باز میبینیم که بسیار بیننده داره، بسیار با علاقه میبینن، که این کارا نشان دهنده است که مردم فعلا از اینترنت استفاده منفی دارن و ما و شما شاهدش است.
بله. خب در موضوع اعتیاد رفتاری در بین خانواده اگر یک اشاره داشته باشین، مخصوصا بر کسایی که متاسفانه عادت کردن به رفتار خشونت بار، شما چی فکر میکنین؟ به نظرتان آیا رفتار خشونت آمیز با اعضای خانواده یک اعتیاد است؟
بله، تبدیل به یک اعتیاد شده. مردم در دوره های مختلف امیر بر خود تلقین کردن که باید با خانواده خود رفتار خشونت آمیز داشته باشیم. برای هر کس جاگزین شده در ذهنش عمیق گپ است که باید یک رفتار خشونت آمیز در قبال بعضی از کارها، بعضی از اشتباهاتی که خانواده انجام میده، باید رفتار خشونت آمیز داشته باشیم، که این تبدیل به یک اعتیاد شده و در ذهن او چنین چیزی وجود داره.
بله، زنده و سلامت باشین. با امید از این که فضای تمام خانواده عزیز مملو از صمیمیت و محبت و خوشی باشه. خوشحال شدیم که امروز صدا و گفتای شما رو هم در برنامه داشتیم.
تشکر از شما.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن،
من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داده ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
عادت داره که هر روز یک ساعت اقلا مطالعه داشته باشه. عادت داره که هر روز از باغچه خبر بگیره. عادت داره که بعد از نماز ورزش کنه. عادت داره که دوکان خود از صبح بسیار زود باز کنه و مثال های دیگر. پس میبینیم که وابستگی های ما میتونه صورت های خوب و خوش هم داشته باشه، ولی در این حالات اگر این اعتیاد باعث شوه که زندگی ما را از دیگه جایا لطمه بزنه، خوب است که تجدید نظر داشته باشیم. در یک حدی خوب است. فکر میکنین که چند درصد از جوانهای امروزی استفاده درست در فضای مجازی دارن و وقتشان را درست استفاده میکنن؟
ما چون خود ما در دانشگاه کابل محصل هستیم و همچنان در خوابگاه دانشگاه کابل زندگی میکنیم و زندگی روزمره که ما میبینیم همه جوانا از اینترنت، فیسبوک و بعضی پلتفرم‌های دیگه که در موبایلشان دارن از اونها استفاده میکنن و این بیش از حد میباشه و اکثر جوانای ما امروز با فیسبوک، واتساپ و تلگرام و بعضی برنامه‌هایی هستن که از طریق این میتونن وقت خود ضایع بکنن و همچنان استفاده مفید داشته باشن. و نظریه ما این است که جوانا بتونن اما پوینت های مثبت از اینا بگیرن و از روی نواقص از اینا عبور بکنن. اعتیاد به موبایل ضررش میتونه که چشم ما را خراب بکنه، اگر از لحاظ فیزیکی در نظر بگیریم و جسمی و همچنان اگر از لحاظ روانی میتونه روح ما را خسته بسازه و ما خواب آرام نداشته باشیم و همچنان بعضی نواقص دیگه در زندگی روزمره ما داره که میتونه زیای وقت ما باشه و ما را از هدف و مسیری که داریم منحرف بسازه.
اگه یادتان باشه روزهای اول گفتیم یکی از اعتیادها میتونه اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی باشه. تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی در کنار شما هستیم. همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
خدای حسی بخش، سلام خدمت شنوندگان خوب. سال روز شهادت امام باقر علیه السلام بر دوستداران اهل بیت و جهان اسلام تسلیت باشد. امام باقر علیه السلام یک حدیث بسیار زیبا داره که مرتبط هست با موضوع برنامه. میگه عقل خود را از جایگاهش منحرف نکنید و خود مواد مخدر و الکل مصادق ایست، مصادق از بین رفتن عقل، یعنی زوال عقل در پی داره. پس امام باقر علیه السلام به عنوان پیشوای علم و معرفت همواره بر حفظ عقل تاکید داشتند. ایشان در روایت های بسیار متعددی سفارش میکنند مسلمانان را که از هر گونه رفتاری که عقل شما را زائل میکنه یا بدن شما را نابود میکنه باید پرهیز بکنین. اعتیاد خودش یک مرگ تدریجی است و خلاف شأن انسان هست، چرا که اهمیت دادن به خودمان، همو شناخت خود، همو مهارت خود، آگاهی، همو داشتن عزت نفس باعث میشه که ما خود دوست داشته باشیم و هرچی به بدن من، به روح من، به جسم من ضرر میزنم برای خودم حرام میکنم و برای تقویت، شادابی و قوت خود مصرف میکنم و خود پرتوان میکنم از هر لحاظ، تغذیه، رشد و دانش و کمال. و برعکس اگر عدم خود آگاهی، شناخت خود، نبود عزت نفس باشه، خب به این طرف کشیده میشه. خود شهادت موقر علیه السلام یادآورهای خوبی را به ما میگه. یکی که مبارزه با ظلم و نابودی نفس است. اعتیاد نیز یک ظلم به خود و جامعه محسوب میشه. انواع اعتیادهایی که امروز متاسفانه بسیار بسیار اعتیاد رنگ و بوی تازه و جدید و مدرن داره، از گل گرفته چیزهایی که فقط با تماس لمس بدن قابل مصرف هست، از خطراتی که متاسفانه در گوشه و کنار، در مکاتب، دانشگاه ها، در پارک ها بسیار ارزان مقابل دسترس هست و تهدید میکنه وجود داره. پس والدین و خانواده باید یک شناخت کامل از این موارد داشته باشه. اعتیاد به مواد مخدر مثل تریاک، هروئین، شیشه، کراک و گلها، اعتیاد به الکل که خودش نابود میکنه کبد و بنای خانواده و شرافت از بین میبره، گاهی هم مثل قمار زدن، خود فضای مجازی، اینها خودش نوع اعتیاد هست. اعتیاد به داروها مثل ریتالین، ترامادول بدون تجویز پزشک، قرص های خواب‌آور بسیار زیاد، اینها هم انواع اعتیاد هاست که باید مراقب باشیم که به هر چیزی که بیش از حد و غیر متعادل باشه اعتیاد گفته میشه.
تشکر از سرکار خانم حسینی و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بهترین ها رو براتان آرزو میکنیم. انشالله که همیشه تنتان سالم و دلتان آرام باشه. به پایان رسم زندگی امروز رسیدیم. دست حق یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خب این درس از کجا گرفتی؟ گفت از کله گرگ. یه شیر شکار کرده بود گوز، یه گرگی هم یه گوسفند شکار کرده بود، یک روباهی هم یه خرگوش شکار کرده بود. بعد گذاشتن اونجا، شیر به گرگ گفت این تقسیم کن. گرگ گفت تقسیمش معلومه، گرگ چیز مال من، گوسفند مال من، گوز مال شما، اون چیزم خرگوشم مال روباه. شیر پرید و کله گرگ و کند و انداخت اونجا، شکمشو پاره کرد. بعد گفتش که به روباه گفت تو تقسیم کن. روباه نگاهی کرد و اطرافو گفتش که قربان، اون گوز که مال نهار از تعالی، اون گوسفندم مال شام از تعالی، این مختصری هم که من، خرگوش مال صبحانه از تعالی. مبارک الله. این تقسیم از کی یاد گرفت؟ گفت از کله گرگ. حالا آدم از کله گرگ چیزی یاد نگرفت. آدم تو اگه یاد گرفته بودی که انا نباید بگی، دیدی شیطان، اول شیطان خود خوشبختانه وقتی محاکمه گذاشتن تو دادگاه، وقت شیطان مقدم بود، گفتن اول شیطان بیاد. شیطان که اومد، آدم بود اونجا تو جلسه دادگاه، گفتن که چرا چیز ما منع کردن از دل آدم، چی شد که توجه نکردی، چه چیز منعت کرد؟ گفتش انا خیر منه. گفتن او خوش فاینکه من از ساغرین، برو بیرون. پس باید یاد میگرفتی دیگه اینو که اینجا در حضور او نباید تو انیت بگی، بگه همش مال تو، هرچی شما خواست به تو میده. بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز من مال تو. بنابراین ما اگر در کنار این پادشاهی که الحمدلله الان داریم، و من به جوانها خیلی توصیه کردم به همه که قدر این موقعیت رو بدونیم، تو دنیای پریان دارین زندگی میکنیم، این که موبایل هست، این که تلویزیون هست، این که ارتباطات هست، این که شما همه چیزها رو میتونید به دست بیارین در به قیمت این که من میبینم حاصل فرض کنید 10 سال مطالعات یه فیلسوفی مثلا فرض کنید مثل پنروز، من اینو فرض کنید با $10 که پول یه قضا میشه، من میتونم حاصل 10 سال مطالعات او رو من به دست بیارم. مال کتابه، مال چاپه. ما هممون ثروتمند شدیم و انشالله ثروتمندتر بشیم از این که بتونیم با اون دیوهای درونی هم مبارزه کنیم و از این ثروت استفاده کنیم، چون اون نمیذاره، اون دیو تمام ثروت ها رو خرج خودش میکنه. آدم ممکنه همه دیوها رو اسیر بکنه و خودش هم دیو میشه. سعدی میگه سعدیا چون بت شکستی بت مباش، یا خود مباش. خودپرستی کمتر از اسنام نیست. تو حالا همه بت ها رو گیرم شکستی و خودت یه بت میشی. جمشید دقیقاً بت شد، گفت این منم. گفت با فره ایزدی، اول داستان که هنوز دیو نشده، فردوسی از باب براءت استهلال و اینکه نشون بده که این میخواد سقوط بکنه، با من شروع میکنه. منم گفت با فره ایزدی، هم شهریاری و هم موبدی، که من هم مراتب معنوی رو دارم، هم پادشاهی رو دارم، پادشاهی جسم و جان رو دارم. ولی بعد منی کرد آن شاه یزدان شناس، زیزدان بپیچید و شد ناسپاس.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جستیم ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی ما را به خیش خوان در هویدا و نهان، و از روشنای ذکرت بر ما بتابان در صبح و شامگاهان، و از زلال خاطرت ما را بنوشان در آشکار و پنهان، و نسیم یادت را بر دلهای ما بوزان در بهار و خزان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام شنوندگان عزیز و محترم و همراهان خوب قرآنی. در همین ابتدای برنامه سال روز شهادت شکافنده علوم و دانشها، پنجمین اختر فروزان آسمان امامت، امام محمد باقر علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. شما قرآن دوستان عزیز می تانین نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 2092-794-71-71-44 برای ما ارسال کنین. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند بهترین عبادت تلاوت قرآن است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. دوستان، جالب است بدانید که سوره نبع سوره است که یک سال خواندن آن توفیق زیارت خانه خدا را نصیب انسان می کند. سوره نبع یا عمه یا تساؤل 78 سوره جزء 30 و سوره های مکی قرآن کریم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره فضیلت سوره نبع می فرمایند هر کس سوره عمه یتساءلون را بخواند، خداوند از نوشیدنی خنک و گوارای بهشتی در قیامت سیرابش می کند، و هر کس سوره نبع را بخواند و حفظ کند، حساب او در قیامت چنان سریع انجام می شود که به مقدار خواندن یک نماز خواهد بود. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند کسی که همه روزه سوره عمه یتساءلون را قرائت کند سال تمام نمی شود مگر اینکه خانه خدا را زیارت می کند. عزیزان، سوره نبع را جزو سوره های خواندند که موی پیامبر را سپید کرد. این سوره درباره روز قیامت و حوادث آن سخن میگوید و جایگاه و حالات گناهکاران و نیکوکاران در آن روز را توصیف میکند. از آیات مشهور سوره نبع آیات 31 و بعد است که سرگذشت متقین را در قیامت بیان میکند. در روایات مراد از متقین در این آیه امیر المؤمنین علی علیه السلام معرفی شده است. از همراهی شما دوستان عزیز با این بخش، یعنی بخش دانستنی های قرآنی، سپاس گذاریم.
همراهان ارجمند، از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام، دسترسی به علوم اصیل اسلامی تنها از طریق اهل بیت که باب علم رسول خدا هستند ممکن است و به همین جهت در کلمات امام باقر علیه السلام نمونه های فراوانی وجود دارد که ایشان مردم را به بهره‌گیری علمی از اهل بیت دعوت کرده و حدیث درست را تنها نزد آنان می دانند. در روایتی آمده است که امام به سلمت ابن کوهیل و حکم ابن اویینف می فرمود به شرق و به غرب عالم بروید، جز علم ما علم صحیحی نمی یابید. دوستان، این سخنان به صراحت مردم را دعوت می کند تا برای دریافت معارف دینی اصیل اطرت را معیار قرار دهند.
شما تو قرآن سوره نور وقتی مسیر هدایت خدا رو ببینید، پروردگار عالم میفرماید الله نور السماوات والارض. تو این آیه مسیر هدایت خدا رو میخواد بیان کنه که امام رضا فرمود این نور السماوات والارض یعنی هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، یعنی خدا هدایت آسمان و زمین دست اوست. اینو داشته باشی. آیه بعدیشو ببینید، خدا الله نور السماوات والارض تو آیه 36 میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اون نور، اون هدایت بیاد توی خونه هایی، فی بیوت، توی خونه هایی که اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده تو اینجا برن بالا و به رفعت برسن، هیچ جای دیگه خدا اذن نداده، تو این بیوت، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. و ذکر خدا، خدا اجازه داده اینجا گفته بشه و افراد به دوام ذکر برسن. از پیغمبر سوال کردن این خونه هایی که نور هدایت خدا توشه اینا چیه؟ فرمود بیوت الانبیا. سوال کردن که بیت فاطمه زهرا هم از همین بیوته که هدایت توشه؟ پیغمبر فرمود من افضلها، افضل اون بیوتی که هدایت هست اینجاست، جای دیگه خبری نیست. اگر کسی به این 14 نفر وصل شد، رشد و هدایت و رحمت خدا شاملش میشه، اگر نه جز زلالت هیچی نیست. حتی اگر کسی به اهل بیت متصل نشد، قرآن هم دیگه براش هدایت و رحمت و نور نیست، قرآن براش زلالته. شما تو قرآن همه تون دیدید بعضی ها رو هدایت میکنه هدل للمتقین، اما همین قرآن بعضی ها رو گمراه میکنه باعث خسارتشون میشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن باعث میشه که برای بعضی ها جز خسارتش گیرشون نیاد. گفت زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن، قرآن مثل یه رسنه، مثل یه تنابه، بعضی ها باش از چا میان بیرون میان بالا، بعضی ها میرن پایین. زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن، مر رسن را نیست جرمی. قرآن که تقصیر نداره، این حبل مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. راه داره، شرط داره که قرآن نورانیتش رو به کسی برسونه. قرآن به شرطی هدایت و رحمتش رو میفرسته که با عترت همراه باشه.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 15 تا 19 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
ویل یومئذ للمکذبین الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين.
در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، آیا ما پیشینیان مجرم را نابود نکردیم؟ سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد. این چنین با گناهکاران رفتار می‌کنیم. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
همانطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، در این سوره عبارت ویل یومئذ للمکذبین، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، 10 تکرار شده است تا هشداری برای منکران قیامت و نیز اهل ایمان باشد که مراقب باشند در جریان زندگی این دنیایی از سرنوشت ابدی خود در جهان دیگر غافل نشوند. انکار قیامت صرفاً یک امر قلبی نیست، بلکه دارای پیامدهای بد و منفی نیز هست. حقیقت این است که انکار کننده قیامت دچار فساد و تباهی شده و انواع گناهان را مرتکب می شود. البته عاقبت چنین کسی گرفتار شدن در عذاب دوزخ است، در حالی که نتیجه ایمان راسخ به قیامت تقوا و پاکی و درستکاری است، چرا که انسان با ایمان و پرهیزگار بر این باور است که در قبال کارهایش در برابر خداوند مسئول و پاسخگو است. یکی از شیوه های تربیتی قرآن یادآوری سرگذشت اقوام پیشین است که به چه سرنوشتی گرفتار شدند. اقوامی چون قوم عاد و ثمود و نیز قوم نوح و لوط که هر یک با نزول عذاب آسمانی یا زمینی به هلاکت رسیدند و اقوام دیگر جایگزین آنها شدند. آنهایی نیز که راه همان مجرمان را در پیش گرفتند به هلاکت رسیدند. این سنت الهی است که اگر در جامعه ظلم و جور و فساد فراگیر شود، موجب زوال و سقوط آن جامعه خواهد شد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که کیفرهای الهی اختصاص به جهان آخرت ندارد. برخی گناهان در همین دنیا نیز انسان را گرفتار مجازات الهی می کند. چه بسا تمدن‌هایی که با زیر پا گذاشتن سنت‌های الهی از بین رفته و جای خود را به تمدن‌های دیگر دادند. تکذیب باورها و ارزش‌های دینی راه را برای گسترش جرم و فساد در اجتماع باز می‌کند و در نهایت به سقوط جامعه می‌انجامد.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو این سوره مرسلات ویل یومئذ للمكذبين زیاده، مثل سوره که فبأي آلاء ربكما تكذبان، این کلمه زیاده. وای بر کسانی که تکذیب میکنن. علم نهلک الاولین، ما سابقین قبلی ها را هلاک نکردیم، اونا که در مقابل اسمت و منطق و معجزه پیغمبرا شاخشونه کشیدن و گردن کلفتی کردن، ندیدید اینا را هلاک کردیم. ثم نتبعهم الاخرین، دنبالش رو یه گروه دیگه آوردیم، اونا را هلاک کردیم، یه گروه آوردیم. کذالک نفعل بالمجرمین، سنت ماست با کسی صیغه برادری نخوندیم. هر کس مجرم باشه کذالک نفعلوه، یعنی سنت ما، برنامه ما اینه که کسانی که در مقابل حق مقاومت کنن نابودشو کنیم. ویل یومئذ للمکذبین. کلمه ویل به معنای هشدار و تهدیده. در روایات داریم نام وادی خاصی است در جهنم و یا نام یکی از درهای جهنمه. ویل للمکذبین یعنی برای مکذبین ویله، همون دره خطرناک جهنم. ویل للمکذبین یعنی مکذبین از اون در خاص باید برن تو جهنم، یا در جهنم یا وادی جهنم. و این شعار وای بر او هم میشه لغتی معنی کنه ویلون، این وای هم میشه اسم خاص و مورد باشه. خلاصه تکذیب کنندگان در معرض هلاکت و نابودی هستن. تکذیب دین سابقه است طولانی داره و با طرح تاریخ گذشتگان وجدانهای خفته رو بیدار کنید. گذشتگان شاخشونه کشیدن، نابود شدن. حواستون جمع باشه، از تاریخ عبرت بگیرید. تاریخ گذشتگان آینه شماست، نگاه کنید تو آینه خودتون رو ببینید. سنت ما قهر خدا قانونمنده، اونها خلاف کردن نابود شدن، شما خلاف کنید نابود میشید. قانون داره، لحظه ای نیست، جرقه نیست، یک جریانه، یک قانونه، یک فلسفه است، یک سنته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام بنیانگذار حوزه علمیه شیعه و نهضت فکری و انقلاب فرهنگی تشیع می باشد. برپای کلاس‌های درس و تبیین احکام و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام در مسجد مدینه سبب شد تا در اثر آن صدها تن از شیفتگان علم و معرفت همچون پروانه بر گرد شمع وجود ایشان جمع شوند. برگزاری مناظرات علمی مختلف، پاسخگویی به شبهات دینی، تبیین مسائل کلامی و معارف اصول دین، آوازه امام محمد باقر علیه سلام را نه تنها در حجاز بلکه در سایر بلاد اسلامی بلند کرد و موجب شد تا نخبگان آن سرزمین ها برای کسب فیض و آشنایی با فقه اصیل و علوم ناب نبوی حتی از عراق و خراسان به محضر حضرت باقر شرفیاب شوند و خاضعانه در مقابل حضرت زانوی شاگردی بزنند. دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام در سخنان خود اغلب به آیات قرآن مجید استناد می نمود و می فرمود هر مطلبی که گفتم از من بپرسید که در کجا جای قرآن است تا آیه مربوط به آن موضوع را معرفی کنم.
در قرآن حکمت هست، در قرآن نور هست، در قرآن شفا هست. این واقعیت دلها رو باز میکنه، شرح صدر میده، امید میده، نور میده، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم میده. با قرآن باید مواجه شد، اینا رو باید گرفت. وقتی غرق میشیم در دنیا خودمون رو محروم میکنیم. مثل این است که یک آینه ای رو گلندود کنید، و معلومه که چیزی رو منعکس نمی‌کنه.
خودمون رو نباید محروم کنیم از قرآن. امروز دنیای اسلام متاسفانه خودشون رو محروم کردن. ما امت اسلامی خودمون رو از قرآن محروم کردیم، لذا آیه قرآن رو میخوانن، اما در این حال میبینن که آیه قرآن به امید بستن به غیر خدا، به شرک آوردن به غیر خدا، به پیوستن به جناح غیر خدا و اردوگاه غیر خدا چه نگاه غضب‌آلودی داره قرآن، در این حال دلشون پیش آمریکاست، دلشون پیش مستکبرین عالمه، دلشون پیش کمپانی‌های سرمایه‌داری مسلط صهیونیستی و غیر صهیونیستی است.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51:26 هست. در این لحظه فضای برنامه را معطر میکنیم به تلاوت آیات 284 تا پایان سوره بقره با صدای استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا